الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقية الله العظيم من لعنة الدائم وأعدائه الثالثة لو أبرعته من الصدا ثم تلغه قبل الدخول رجع عليها بنفسه. مسئله ثالثه ادامه مسئله اولاست به نحوی در حقیقت یکی از مصادیق مسئله اولا رو رسیدگی میکنه. در مسئله اولا گفته شد اگر عقد تمام شد مهر بعد از اتمام عقد ملک زوجه است همش. اگر طلاق قبل دخول واقع شد نصف مهر حین طلاق بر میگرده به زوج، از او وقت بر میگرده ملک زوج میشه، قبل از زوج همش ملک زوجه بود. و اگر طلاق قبل دخول داد زوجه هم مهر مجموعه مهر رو گرفته بود تلف کرده بود، زوج نصف مهر رو از زوجه میگیره، حالا خود مهر نیست، نصفش اگر مثل نیست قیمت شگر نیست. حالا یکی از نمونه های اتلاف زوج مهر را قبل از طلاق زوج او را طلاق قبل از دخول اینه که زوج مهر رو ببخشه به زوج. اگر کلی بوده در ذمه زوج بوده او را ابراء کردن، اگر عین مشخصه بوده به او هبه کردن. مهر زوجه زمینی بوده مشخص، بعد از اینکه عقد نکاح واقع شد قبل از دخول زوجه این زمین رو بخشیده به شوهرش، حالا هم شوهر او رو طلاق میده قبل از دخول. یا مثلا 100 تا سکه بوده در ذمه زوج، زوجه او رو ابراء میکنه. اسقاط میکنه از ذمه او، بعدم طلاق قبل از دخول صورت میگیره. مرد قبلا گویا همه مهر رو گرفته دیگه، مهری که ملک زنه بود زنه به تو بخشید، حالا یا در قالب ابراء یا در قالب هبه، پس همش اومد دست تو و زنه اون مهر رو تلف کرد دیگه، خرج کرد، خرجش کرده، مهر ملک شده، ملک تام بود، خرجش هم کرده. حالا مرده طلاق قبل از دخول میده، دوباره میره سراغ زوجه که نصف مهر رو از او بگیره. مهر رو زوجه قبلا داده بود به خود همین زوجه، اما او دادن قبلی با دادن حالا فرق، دادن قبلی اطلاف او بود مال خود را، دادن حالا ملک خود مرد است که باید بهش پس بدید. تلف کردی نیست قیمتشو، کلی بوده در ذمه زوج و تو ابراش کردی، حالا از خودت بفرزن. لذا زوج همه مهر رو قبلا گرفته، نصفشم حالا میگیره بعد از طلاق. این علل قاعده متا در یک قسمتش تشکیک میکنه، بعد دوباره باز اون تشکیک بر میگرده و رو همین مطلب تثبیت میشه. حالا تو اول اونجا بخونید. طابع دلیل میگه خشک و تر نداره، نه ظهور ادله کامل در همین.
چه معنی داره که
اینا اینا با محاسبات ما جزء نمی باشه وگرنه رو قواعد فقهی کاملا جزء
میشه.
ببینید باید فنی حرف بزنید یا باید بگید انصراف داره ادله، انصراف هم باید اثبات داره. اگر بگید ادله ای که میگه زوج میتواند بعد از طلاق نصف مهر رو مالک میشه، نصف مهر رو میتونه از زوج پس بگیره، از اینجا انصراف داره. میرین سر این که منشه انصراف چیه، بالاخره مقیاس داریم دیگه. انصراف باید ظهور رو به هم بزنه. اگر ظهور به هم بخوره خوب ولی نیست همیشه. به عبارت ببینید لو ابرعت همین از صدا، اگر ابراع کند زوجه زوج رو از مهر، همه مهر ثم طلقه ها قبل الدخول، بعد زوج طلاق در زوجه رو قبل مجامعه، رجع از زوج بر این زوجه به نصف مهر، قبلا همه رو گرفته حالا نصف دیگه بگیره. لأنها حین الابراء، زن حین الابراء خب مهرش رو بخشیده به شوهرش، اگر میبخشید به پدرش فرق میکرد با بخشیدن به تو، خرج کرده دیگه، مهرش رو مالک شده خرج کرده، حالا خرج شوهرش کرده خواست نکنه. نصفه رو
قبلا داده
به چه عنوان داده؟ وقتی داده بود ملک خود زنه بود داده بود، حالا ملک مرده است داد بهش بدی. لأنها حین الابراء، عبارتش ببینید، لأن المرأة حین الابراء کانت مالکتن به جمیع المهر ملکن تام و ملک خودش رو خرج کرد. و ما یرجع الى زوج به طلاق ملکن جدید، ولی هازا میگه قبلا هم تو بحث قبلی گفتیم ولی هازا کان نماء المهر لزوجه فاذا طلق اون زوج زوجران رجع بر زوجه به نصف مهر کما لو صادفها قد اتلفته. وقتی که طلاق در زوج زوجران رجوع میکند بر زوجه به نصف مهر، مثل جایی که مصادف بشود زوج زوجه را در حالی که اتلاف کرده زوج مهر را، حالا اینجا هم اطلاق کرده، اطلاق شما خود هم کنه بله؟
یا قرار سیدیات میشه یا تصمیت بر محسن میشه؟
ما علی المحسنین من سبیل، مال اینجا نیست، مال بحث امانات فرد تابع دلیلی. فإن تصرفها فيه در اون مهر بالإبراء به منزله الإطلاق، تصرف زوج در اون مهر به إبراء به منزله إطلاق است. فيرجع الزوج بنصف مهر، میگه حالا ما بحث رو بودیم رو إبراء، إبراء مال جایی است که مهر کلی بوده در ذمه زوج. اگر مهر مشخص بوده این زمین مهر زوجه بوده، بعد از عقد شد ملک زوجه، قبل از مجامعه زن هبه میکنه به شوهرش چه ملک؟ بین زن و شوهر هبه حکم رحم رو داره نوعا یه قائل هم نمیشه پس عدد عقد شده و کذا لو کان اون مهر عینا، فرض کنید اون زنه هبه کرده به این، هبه هم هبه به غیر زیره هم، این مردم سری زمینه فروخته، حالا هم طلاقش کنه نه اصلا قبل از طلاق بگه زیره هم نیستم اجنبی هم، ولی مرده زرنگی کرده هبه رو گرفت و فروخ زمینه رو بعد طلاق داد که نتونه رجوع کنه زنه، کلی در زمه گذشت مال ابراء بود نه در هبه مال اعیانه. و کذا لوکان، چون در هبه قبض شرطه، قبض مال جزئیه، و کذا لوکان مهر اینن یک زمین بوده و وحبت فوئیاها ثم طلقها هبه کرده زوجه اون زوجه را ایجاها اون عین را بعد طلاق داده زوج زوجه را فهن در زوج یرجو علا زوجه به نصف القیمت چون معین بوده اون زمین خاص اونو که الان هبه کرده به تو طلب کرده تو مالا نصف قیمت بازو میدی این تمام و یحتمل ضعیفاً عدم الرجوع فی صورت الابراء لأنه لم تأخذ منهم مالا. ببینید میگه ممکنه بین صورتی که مهر کلی بوده در ذمه زوج و زنه ابراء کرده و بین جایی که معین بوده و زنه گرفته و دوباره هبه کرده به خود مرده فرق بذاریم. وقتی کلی بوده در ذمه زوج زنه چیزی نگرفته از مرده که حالا بخواد نصفشو پس بده، نگرفتی، صد سکه بود نگرفتی، در ذمه زوج بود ابراء کردی. وقتی که معین بوده مهر گرفتی، حالا دوباره خرج کردی، اون چرا که گرفتی باید نصفشو پس بدی، در کلی در ذمه که نگرفته بودی، قبل از گرفتن ابراء کردی. بعد یک تنظیر میاره، ببینید میگه اگر یک صحنه اینجوری به وجود بیاد، دو نفر شهادت بدن علیه من که تو بدهکار از زید 100,000 تومان، خب پیش حاکم که شهادت بدن، حاکم هم حکم میکنه علیه من به نفع زید، زید میشه طلبکار از من، سر زخمان از من میشه طلبکار طبق حکم حاکم. همین زید با همه منتی که سر من میگذاره میگه من سر زخمان را راست و طلب دارم، میتونم ازت بگیرم ولی بخشیدم نمیگیرم، ابراء کردم. حالا شهود از شهادتشون برگردن بگن ما دروغ گفتیم، حالا برگردن من میتونم برم سراغ شهود بگم که شما که از شهادتتون برگشتید منو 100,000 تومان به خرج انداختید بعد خسارت بدید، هرچی اونا بگن خب اون مشهود الله که از تو نگرفت، میگم خب نگرفت ولی بالاخره طلب برای او اثبات شد و او طلبشو خرج کرد به ابراه، همین که ابراء میکنه منو طلبشو خرج میکنه، او از من گرفته بخشیده به پدرش، حالا بخشیده به خود من ولی بالاخره گرفته و خرج کرده، بگه ابراء خرج کردن. میگه در اینجا هیچ کی نمیگه من مشهود و علی برم سراغ شاهدین از اونا خسارت بتونم بگیرم، چون چیزی نفرداختم که حالا بخوام برم از شاهدین بگیرم. وقتی چیزی پرداختی میری بگیری که نپرداختی، اینم قیاس اونجا به این مثال، ولی جوابش روشن. در این مثال شاهدین که شهادت میدن پس فقط به حسب ظاهر برای مشهود الله علیه مشهود علیه چیزی ثابت میشه، اما در نکاح که اینجور نیست، حقیقتاً اون مهر شد ملک زنه، زبط و سکه شد ملک بود در ذمه من و قبضم که شرط نبود. اینم دقت کنید، نمیگه اینجا خوب بودی نمیگفت، قبضم که شرط نبود در اصول ملکیت قبلای مخوند، ملک حقیقی او بود، خرج کرده با ابراعش خرج کرده. این مشهود الله که منو ابراء کرد چیزی خرج نکرده، چون اصلا ملک اون نبود، طلبی نداشت که بخواد طلب رو خرج کنه، ظاهری الان هم که شهود از شهادتشون برگشتن، اما اونجا حقیقتا ملک او بود، لذا قبضم که شرط نیست، چیزی نگرفته که حالا بخواد پس بده، نه خیر، اصلا گرفتن لازم نداره. بدون گرفتن ملک اون میشد و اون ملک رو الان خرج کرد. خلاص کرد به این نه 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 که سبیل مال کفار انصراف
نه بر محسن
برای عدم تسلط بر محسن مال زمانات هست. اصلا اینجا سلطه نیست که دقت کنید، حق یه باز بری بگیری. مگر یک بدهکار طلبکارش بر اون مسلطه خلاف شرع هست، اگر قرار باشه قاعده نفی سلطنت بر محسن و ما علی المحسنین من سبیل، اگر بخواد نفی باید همه بدهکارها بدهیاشون ساخت بشه. تو نه طلبکاری بر بدهکارش سبیل داره. اینجا همونه. بلاخره خوش هبه کرده، احسانش در جای دیگره، احسانش در جای دیگره، هران بدهیش از جای دیگره. لذا میگیم اونی که خرج دادی به اون ملک خودت بود دادی، هران که میخوای از مخواد از تو بگیره، ملک خود چون مخواد از تو بگیره، به همه ارتباطی نداره. در دو نقطه عبارت ببینیم. حالا راه بازه بلاخره. و یحتمل ضعیفاً عدم الرجوع به صورت الابراء، این وقتی مهر دین باشه کلی در ذمه زوج، احتمال داره اونجا بگیم زوج حق رجوع به نس نداره. لأن الزوج لم تأخذ، عقد نکرده، قبض نکرده از زوج مالی را، ولا نقلت الیه الصداق، نقد پیدا نگرده به او صداق. لأن الابراء فلا نقلت الیه از صداقه، اینجوری بخونید، مهر را به اون نقل نداده، اینش دقیق میشه. خوب توجه کنید، مهر را به زوج، فلا نقلت زوجه الی از زوج مهر را، نقل نداده. چه کرده پس؟ نقل داشته بیاد، نه که نقل داده نیومده که دوباره برگردونی، نقل داشته بیاد. لأن الابراء اسقاط لا تملیک، اینا خیلی حساب شده است. ابراء که کردی زوج رو اسقاط کردی، یعنی طلبی که تو ذمه او بود قرار بود به تو بده، نقل داشتی بیاد تو ملک تو، نه اینکه تو دوباره گرفتی و به اون منتقل کردی، ملک او کردی، نه تملیک. ولا اطلفت و علیه، اطلاف نکرد به زوج، زوج مهر را علی زوج. بعد میره سر اون تنویر، کما میگه در این مثال ببینید، کما لورج از شاهدان به دینن، این به دینن مطلب شاهدانه، اونجوری که برگردن، یعنی بیان خودشون را تکذیب کنن. دو نفر که شهادت دادن برای دین، شهادت دادن به دینی در ذمه زید برای عمر، مشهود علیه میشه زید، مشهود الله میشه عمر، شاهدان میگن زید از عمر سر ذات من بدهی داره، حاکم هم حکم میکنه. وقتی حکم کرده، حالا اینا از حاکم حکم میکنه به نفع عمر، زید میشه محکوم و بدهکار. محکوم علیه که امره، محکوم الله که امره، با منت یک سر محکوم علیه میگذاره، ابراء میکنه بودن. حالا شاهده ها از شهادتون برمیگردن که ما دروغ گفتیم، حالا این مشهود علیه یعنی زید بره سراغ شاهده ها بگه شما منو به خسارت انداختید، سر داخت من خرج از جیبم رفت. چرا از جیبت رفت؟ چون اومد از من گرفت. چطور گرفت؟ همینی که از من ابراء کرد. بالاخره ابراء که میکنه خرج میکنه دیگه، پولی رو که از من طلب داره. پول منه داره خرج میکنه. میگه نه، اون که اقرا کرده از تو نگرفته، نه اینکه گرفته و دوباره به تو نقل داده. لذا تو حق نداری بره سراغ شاهد. برگردن شاهدان به دین فی ذمت زیدن به امرن، برگردن بعد از حکم حاکم علا زید، بر علیه زید و قبل از استیفا، یعنی ام نیومده از زید بگیره و کان قد ابر المشهود علیه، نگرفته ابراء کرده، ابراء کرده امر مشهود علیه را، فانه مشهود علیه زید، لا یرجو علی الشاهدین بشیئه، این نمیرس حق نداره بره سراغ شاهدین از اونا خسارت بخواد. ولو کان الابراء اطلافا علی من فی ذمته لقرم له، اگر ابراء اطلاف بود علیه مشهود علیه، من فی ذمته میشه مشهود علیه، اگر اطلاف بود علیه او لقرم، باید خسارت میکشیدن اون شاهدان لهو برای این مشهود علیه. ولی ایشون بر میگرده میگه بل فرق واضح بین این مثال و بحث ما خیلی فرقه. فإن حق المهر ثابت حال الابراء فی ذمت الزوج ظاهرا مواقعا، حق المهر ثابت از حال الابراء، وقتی زنه ابراء میکنه شوهر رو، مالک ما فی ذمت زوج حقیقتا، هم ظاهرا هم واقعا. پس اسقاط حق بعد از ثبوتش متحقق است، اسقاط بعد از اثبات، بخلاف مسئله شاهدان. فان الحق لم يكن ثابتا كذلك، یعنی ظاهرا و واقعا، فقط ظاهرا بوده. فلم يصادف البراءه حقا، ابراء ما لم يثبته، ابراء ما هو غير ثابته. فلم يصادف البراءة حقا يسقط بالابراء. اذا اینجا به اونجا فرق داره، این تمام بفهم. وقتی کلی در ذمه تو ملک اویه، زن کلی در ذمه رو، آخه ببینید اینا دیگه باید با متاجر رو رفت کنده باشید، اینا دستون باشن، کلیات در ذمه افراد رو میتونی دو جور خرج کنی، یکی اینکه بری بگیری ازشون در عین مشخصی بیاری خوب خرج کن، یکی اینکه با خود اون معامله کنی و اون کلیه در ذمه شو خرج کن. از زید سرزات من طلب داریم، نمیری بگی سرزات من رو بده، بگی سرزات من یک طلب دارم از تو، به جاش پنجام هم گندم از تو میخرم، پنجام هم گندم میگیری، سرزات من یک طلب داری از او، اون میشه ثمن معاوضه، و این سرزات من طلب تو که در ذمه او بود خرج کردی. حالا اینجا زنه مهری که از شوهرش طلب داره میتونه بیاد بگیره ببره خرج کنه، میتونه با خود مرده خرج کنه. چطور میتونه از مرده خانه مرده رو زنه بخره، زنش بخره، بگه قیمت خانه مهری که از تو طلب داره، یعنی یک معاوضه و یک عقد صورت بده با شوهرش. بر همین میزان میتونه یک ایقاع صورت بده، ابراء ایقاع، خرج کرده معامله کرده، معامله شامل ایقاع و عقد هر دو میشه. اگر معاوضه کرده بود چطور کلی در ذمه زوج خرج کرده بود، الان که ایقاع فقط و ابراء، بازم همون خرج کردن کلی در ذمه طرف که از او طلب داره. لذا اگر این مصداق مسلم شد، میریم سراغ قاعده که اگر طلاق قبل از دخول داد رجوع میکنه نصف مهر رو میگیره. اینه که الان عرض کردیم جواب همینه. اسقاط و تملیک، چه ابراق اسقاط باشه چه تملیک باشه، بالاخره خرج کردنه. خرج کردن گاهی در قالب عقده که میشه تملیک، گاهی در مقابل ایقاعه که میشه اسقاط. اسقاط هم هر دوی اینو معامله هست. طلاق یک از معاملات، عشق یک از معاملات، اونجوری که بی از معاملات، اجاره از معاملات، اونا عقود هم ایقاعات، ابرا هم جز ایقاعات. اونجا خرج کرد وقتی میگیم نماعا در این مدت مال زنه از زمان عقد و زمان طلاق هنی چی؟ یعنی ملکیت بوده دیگه از الان، متزلزله، نه ملکیت نیست، متزلزله، نه ممکنه دوباره از ملکیت خارج بشه، ولی ملکیت هست، ملکیت لازم داریم، ملکیت متزلزل داریم. اگر این مال رو هبه کردی به زید، گوسفند رو هدیه کردی به زید، هدیه زید مجنبی، یک سال دست او بود، حالا این مال موهوب موجوده میری پس میگیری و از الان ملکیت او متزلزل بود، از الان ملکیتش به هم میخوره. نماعات در مدت مال خود او بوده، تلف کرده نماعات رو، نماعات مال خودش بوده تلف کرد. اونجا اگر عین رو تلف میشد نمیتونست پس بگیری در هبه بدن. و کذا یرجع علیها بنصفه لو خلعها بیجمع قبل الدخول. این دو صفت اول رابعه یک مقدار دقت میخواد، چون کتاب الخلع رو اگر نخوندید باید نکات از اونجا گفته بشه. یکی از انواع طلاق، طلاق خلعه. در طلاق خلع نفرت از ناحیه زوجه است، از زوج طلاق میخواد. خب زوج میتونه او رو از او بخواد که مهر رو ببخشه تا زوج بر او خلع واقع کنه. حتی بیشتر از مهر هم میتونه بخواد. حالا این نکته شو تو پرانتز دقت کنید. در باب خلع یک بحثی که آیا بعد از اجراء صیغه خلع اجراء طلاق هم لازمه یا نه؟ چون صیغه خلع از معاوضات، از عقوده. مرده به زنش میگه خالعتو که علا کزام علا معدر هم، زوجه هم میگه قبل، از عقود نه از ایقاعات. خلع که یک نحوه طلاقه از ایقاعات نیست، از عقوده، ایجاب میخواد و قبول میخواد، چون معاوضه. خالعتو که علا معدر هم، اونم میگه قبل، زوجه میگه قبل. ایده ای قائلن در خلع بعد از این که خلع واقع شد که همین مقداره، حالا تو که علا معبر هم اونم میگه قبل خلع همینه. ایده ای قائلن بعد از این طلاق هم لازمه. فانته طالقان، انته طالقان رو باید اضافه کن تا جدایی حاصل بشه. حالا دقت کنید، این مقدمه معلوم شد. حالا مطلب اینجا، اگر زوج زوجشو برش خلع واقع ساخته، عوضی هم که قرار شده زوجه بده به زوج، تمام مهر بوده که زوج به زوجه داده بود یا در ذمه زوج، خلع که واقع شد، این معاوضه واقع شد و مهر دوباره برگشت به ملک خود زوج. فرض کنید همه اینا قبل از دخوله. الان برای طلاق واقع میکنه فانت طالق، تو انت طالق اون رو بگه دوباره نصف مهر رو بازو میخوان، چون تمام المهر رو قبلا عوض قلع گرفت، الان نصف المهر رو به طلاق میگیره، طلاق قبلا دخول. و کذا یرجع الزوج بر زوجه به نصف مهر لو خلعها به اجمع قبل الدخول، اگر طلاق قلع بدهد زوج زوجه را به مهر، به همه مهر قبل الدخول، بازم یرجع علیها به نصف مهر، همه رو گرفته ولی به عنوان عوض قلع گرفته، نصف دیگر نصف را دوباره میگیره به عنوان عوض طلاق، به عنوان رجوع به نصف به طلاق قبل دخول، به خاطر استحقاق زوج له اون مهر را به بذلها عوضن، به بذل اون مهر زوجه، به استحقاق زوج له اون مهر را به بذل زوجه اون را به عنوان عوض. مع طلاق، طلاق اون که واقع میشه، فکان انتقال المهر عن الزوجه سابقا علی استحقاق زوج عن نصفه به طلاق، سابقا انتقال مهر از زوجه به زوج سابق بر استحقاق زوجه نصف را به طلاق، این لاحقه، وقتی این میاد اثر خود چو میخواد ایا نزلو، پس تنزیل می شود منزلت المنتقل انها حین استحقاقی ان نصفه، ایا نزلو مهری که عوض قول قرار گرفت نازل منزله مهری قرار می گیرد که منتقل شده از زوج زمان استحقاق زوج نصف را، زمان استحقاق زوج نصف را زمان طلاق، وقتی طلاق قبل دخول دادی رفتی دیدی زوج مهر رو از خودش منتقل کرده به پدرش به دیگری، چطور نصف قیمت رازو میگیری؟ نصف مهر رازو میگیری؟ اینجا هم همون جور فیرجو علیها به نصف مهر اینن یا دینن، حالا طرف داره حقوق زنا بگیر اینجا حرف دارم شرط چی؟ همین
که
مهر یاد بوده شرط در ایمان نمیشه، اینکه طلاق میدم به شرطی که اینجوری باشه، میگه طلاق میدم به شرطی که عوض بدی، عوض اینه که همه مهر که بهت دادم پس بیشتر از اونم پس باشه، این که ربطی داره به این که بعدن هم بله، اگر بگه در ضمن این محافظه بگه که بعدم که طلاق میدم دیگه دوباره به نصف رجوع نمی کنم، خب بله اونو که نگفتم، و اونو بگه بس الرابع اختلاف در این اختلاف الرابع یجوز اشتراط و ما یوافق به شرع فی عقد نکاح، در ضمن عقد نکاح شروطی که اینو دقت بکنید که همه تون مبتلا بگید این عقد نامه های فعلی اینا خیلی مطرحه، حالا ممکنه بشید یا شدید، اگر در ضمن عقد نکاحی که شروط مطرح بشه و عقد مبنیان بر اون شروط انشاء بشه، اونجوری که الان اینجوریه، معمولا اول امضا رو میگیرن بعد عقد رو اجرا میکنن، عقد میشه مبنیه بر اون شروط سابقه، شروط میاد تو ضمن عقد، اون شرایط اگر مخالف شرع باشن باطلن، حالا شروط خلاف شرع مثلا مثل این که اگر میخواد زن جدید بگیره باید با اجازه زن قبلش باشه، این شرط خلاف شرع، چون از نظر شرعی زوجه دوم مشروط به اذن زوجه اول باشه هم چیزی نداره، این شروط در ضمن عقد اگر مخالف شرع باشه فاسده و قاعدتا مفسد عقد، شرط فاسد مفسد عقد هم هست، منتها منتها در باب نکاح شهید میفرماید ظاهرن اجماع بر این که شرط فاسد مفسد عقل نباشه، این حل مشکل میکنه، مگر نه قاعده افساده. اگر این اجماع تمام باشه خوبه، مگر نه البته اون بر اونم خودش اختلافی شرط فاسد و مفسدی یا نه، ولی او هم قائل به افساده. لذا دو امر ممکنه مشکل به حل کنه، یکی اینکه شرط فاسد و مفسد ندونی، یکم اینکه اجماع در اینجا تمام باشه با ضوابطی در باب اجماع هست. اینا بعد البته محاکمش برای شما، حالا بالاخره اینا شرط باطله، ولی محکمه ها الان همین شرایط باطل و شرایط صحیح تلقی میکنه. بالاخره البته بعض سغرایاتش بحث داره، نه که حالا این همه اینا که میگه مخالف شرعه، بعد سغرایی باید بحث میشه.
بعد جاها خود شارع مقدس اجازه داده پس دست بودن
مثلا خواهد بشه. اما یک مورد دلیل خاص داره، دلیل خاص داره در اون مورد، اگه کسی میخواد دختر خواهر زنش رو بگیره باید اذن زنش باشه، دختر برادر زنش رو بگیره باید اذن زنش باشه. بله؟ تازه اونجا هم اینجور نیست اگر رفتی بدون اذن زوجه گرفتی باطل باشه، خیار داره، شرط صحت نیست، شرط لزوم. اچی؟ لازم نیست منع شده باشه، وقتی تشریع شده ببینید حکم ثابت در شرع رو یه وقت هست که اطلاق یه مقیدش میکنی، اینا خیلی تو بحث خیار شرع تو مقاصد یک بحث مفصل و مطرحه، شروط صحت شرع. شرط اگر بخواد صحیح باشه صحت شرط شروط داره، اگر شرطی که مطرح میشه مقید اطلاق باشه این صحیحه، اگر بخواد مقتضای عقد رو برداره باطله، اگر بخواد حکم ثابت به شریعت رو برداره باطله. اگر از نظر شرعی این حکم شده که برای مرد جایزه تا 4 زوجه داشته باشه بدون هیچ نیازی به اذن زوجه، به این دوم مقیدش کنیم به اذن زوجه میشه خلاف شرط. میشه مخالف حکم سنه رفت حکم ثابت در این مورد جزئی، یه وقت چیز تعیین نشده، ما با اصل مثلا جواز رو ثابت میکنیم بعد بیه تقیید کنیم مانه نده. هر رابعه یه جزء اشتراط ما یوافق و به شرط شرط کردن که توی شرط با اونها موافق است در عقد نکاح سوان خانه من مختص عقد نکاح. گاهی اوقات یک سری چیزا هست که اگر شرط هم نکنی اونا ثابته بر عهده طرف، میگه این مثل مساویست که باشد اون چه که شرط میکنی از مقتضای عقد نکاح، مثل اینکه شرط کند علی الزوج عدالت در قسمت و نفقه را، خب اینو شرط هم نکنی باید کار رو بکنه، عدالت در قسمت بحث قسم بعد هم یاد زوجه شرط کند علیه زوج عدالت در قسمت را، یا شرط کند علیه زوج نفقه را، خب اینا شرط نمیخواد، اینا شرط چیزهایی که مختصر خود عقل، یا شرط کند او یشتر تزوج علی الزوجه ان یتزوج علیها متاشا، خب این شرط هم که نکنی میتونی، شرط کند زوج علیه زوجه که ازدواج کند زوج علی الزوجه متاشا او یتسرا، یتسرا یعنی سرگه به عمه ای میگن که او رو برای استمتاعات اتخاذ کنی بگیری، عمه مملوکه. یا یتسر را یعنی سرگه اخذ کند عمه ای که با او استمتاعات داشته باشه و مملوکه خودش. البته اینا رو خب ایشون مقتضای عهد میدونه، مقتضای عقد نکاح اینه که بتونی ازدواج کنی علی الزوجه متا شئ. مقتضای خود بله زن دوم میگه این مقتضای عقد باشه محشین اشکال میکنه. از خارجن عن العقد تشرط تعجیل المهر، شرط کنه علیه زوجه که مهرت رو که بر ذمه منه مثلا 10 سال دیگه میدم. اگر این شرط نشه خب مهر میشه نه. یا بعض مهر رو شرط عجل کنی او بعضه رو، البته عجل اگر شرط شد باید مدتش معلوم میشه الی عجل معین. این که میگن اندل استطاعی مشکل داره. فلو شرط ما یخالفه، اگر شرط کند چیزی رو که مخالف شرع است، لقا از شرطو شرط باطله و صح العقد و المهر. چون سه قوله، یه قول اینه که البته یکیشون میگه قائل نداره، یه قول اینه که هم عقد، یک احتمال اینه که هم عقد باطل باشه هم شرط، اگر شرط مخالف شرع بود. یک احتمال اینه که مهر فاسد باشه، حالا این وجه چیه میرسیم. یک احتمال اینه که عقد صحیح، محرم صحیح به جاش محفوظ، شرط فاسد، که این نظرشونه. صح العقد والمهر واللغا الشرط، مثل اشتراط این که لا یتزوج علیها، چه شرط خلاف شرط، شرط کند که ازدواج نکند مرد علیه زوجه زن دوم نگیره. اولا یتسر را عمه برای استمتاع اتخاذ نکند، اولا یتعم شرط کنه که مجامعت نکنه، او یتلق کما فی نکاح محلل. زنی که قبلا خوندیم سه طلاقه شده نیاز به محلل داره، میره با مرد جدید ازدواج میکنه، بر علیه مرد شرط کنه که باید منو طلاق بدی. این شرط جات خلاف شرط، از طلاق بیاد من اخذ به ساق، طلاق دست زوجه، تو میخوای با این شرط این رو از او بگیری. نظام این رو همه مشکل داره که او یو تلقه شرط کنی طلاق بده، البته خود مرده طلاق بده، حالا شرط نمی کنه که من طلاق بدم، حق طلاق رو بدی به من، میگه طلاق بدی خودت کما فی نکاح محلل. میگه این کجا ممکنه اتفاق بیفته؟ در نکاح محلل، مردی که محلله ممکنه زنش علیه او شرط کنه زمان عقد که من که زن تو میشم باید منو طلاق بدی، میخوام دوباره برم با اون مرد قبلی نکاح کنم. لحن
قلم نخورد،
این نافذ خلاف شرع. ببینید البته دو جوره، یک میگه نخوری، نخوردم غیر از شرط خلاف شرع. اینا عرض کنیم جای دقت و تحلیل داره. یه وقت میگه که اون رو حرام بدانی، اگه بگی لحم غنم رو حرام بدانی این شرط خلاف شرع. یه وقت میگه نخوری یعنی زه حق رفیت کن. نظام اونم جای بحث داره. اما فساد و شرط فواضحون، شرط فاسد روشنشون خلاف شرطه لمخالفت ایل المشروع. اما صحت العقد، این که میگید عقد صحیح هست، میگه فظاهر اتباق الاصحاب علیه و ادلا کان لنظر فیه مجالا، ظاهر که اجماعی باشه و ادلا جای اشکال داره که عقد رو باطل بدون. کما قول من غیره من العقود المشتملت علی شرط فاسد، بیع مشتمل بر شرط فاسد رو فاسد میدونیم. ربما قیل بعضی قائلن فقط مهر فاسد میشه، عقدم صحیح شرط فاسد مهر فاسد. چرا؟ چون این شرط در حقیقت میشه دخیل در مهر، وقتی زنه حاضر میشه مثلا به این مبلغ کم زن این مرد بشه، تو شرط اونه که زن دوم نگیری. در حقیقت این زن دوم نگرفتن بخش از مهرشه، مهر رو کم کرده رو این حساب که این شرط رو در کنار اون مهر داره که زن دوم نگیری. لذا اگر شرط فاسد بود مهر میشه فاسد. چرا مهر بشه فاسد؟ چون نمیدونیم اون شرط ارزشش چقدره. وقتی ندونیم مابقی چه درصدی از مهر فاسد شده نمیدونیم، بقیهش میشه مجبور. فرود بماقیل به فساد مهر خاصتن لأن شرط تلقه و زل مضاف الى صداق. شرط مثل یک عوض مضاف به مهره، فهو فی حکم مال بر رجوع الى قیمتی متعذران در جهاله، بعد قهرن کل مهر شده مجهول از اول. مهر مثلا یک دونه سکه بوده به اضافه شرط عدم زن دوم گرفتن، شرط زن دوم نگرفتن، این مهر چقدر ارزششه نمیدونم، مجهول. لذا مهر فاسده، فیجهل الصداق، مهر میشه مجهول. مهر که فاسد شد مهر مس ثابت میشه، اونم بعد المجامعه است. فیجهل الان مهر مس.
آیا نمیدونی که بر فاسد چهار دوزن میشه فرزن جایی که از بلد خودش فاسد میشه
حالا اینو مطرح کرده بردم.
اگه همونجوری جایزه از همونجوری که شرط چهار بزن نگیره خلاف شرطه، همونجوری هم اگه شرط بزن از برای خارج بشه خلاف شرطه.
ببین شرط کنیم مرده علیه زنش
از بعدش خارج بشه، نمانی که برای درده
بعدی این نیست، بعدش قریب به اینه. میگه اگه زنه به شوهرش بگه منو از شهر جایی نبری،
خب این جایز میشه. اگر
خب باشه، نه
بردنش به
شهر دیگه جایزه، تمام
که
چهار بزن
گرفتن جایزه.
خب در همون هم میرسیم، بعضی باطل دونستن اون شهر زنه به شوهرش بگه منو از این شهر جایی نبری باطله. همون الان مبنا اون بعضا به همین مبنا دارن میگه نه شرط خلاف شرعه، شرعن داره مرده جایزه این هر جایی ببره، استمتاعات از او در هر جایی در دنیا داشته باشه، این داره این شهر امر مشروع رو ممنوع میکنه.